ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. عملیات ارتش ترکیه در خاک سوریه شروع شد. اروپا خواهان توقف عملیات ترکیه در سوریه شد. ارتش ایران از برگزاری یک رزمایش غیر مترقبه در نزدیکی مرز ترکیه اطلاع داد. درود شنوندگان عجبان، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس جمهور ترکیه از آغاز عملیات نظامی آن کشور در مناطقی از خاک سوریه اطلاع داده است. رجب طیب اردوغان در توییتی با اعلام این مطلب نوشت که عملیات موسوم به چشمه صلح با همکاری ارتش آزاد سوریه بر ضد مواضع داعش و گروه‌های کرد یگان‌های مدافع خلق صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان هدف از این عملیات را که در شمال سوریه و مناطق شرق رود فرات صورت می‌گیرد، مقابله با ترور، ایجاد یک منطقه امن و بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان خواند. منطقه هدف عملیات اکنون تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است که گروه کرد یگان‌های مدافع خلق نیز بخش مهمی از آن نیروها را تشکیل می‌دهند. ترکیه آن گروه را بخشی از حزب کارگران کردستان PKK می‌داند و آنها را تروریستی برمی‌شمارد. نیروهای دموکراتیک سوریه در توییتی با انتقاد از آمریکا نوشتند که اعتماد به سازوکار توافق امنیتی میان واشنگتن و آنکارا آنها را بی‌دفاع رها کرده است. گروه یاد شده از آمریکا و نیروهای ائتلاف در سوریه خواسته است تا با استقرار یک منطقه پرواز ممنوع از مردم آن مناطق در برابر حمله ترکیه دفاع کنند. دنبال آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق رود فرات، رئیس کمیسیون اروپا از آنکارا خواسته است عملیاتش را متوقف کند. ژان کلود یونکر طی سخنانی در پارلمان اروپا گفت که اتحادیه اروپا برای منطقه امنی که ترکیه می‌خواهد ایجاد کند هزینه‌ای پرداخت نخواهد کرد. ساعتی پیش از آغاز عملیات، دفتر رئیس جمهوری فرانسه نیز از طرح ترکیه برای انجام عملیات نظامی در منطقه مناطق کردنشین سوریه به شدت ابراز نگرانی کرده بود. به گفته کاخ ریاست جمهوری ترکیه، پیش از آغاز عملیات رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگویی تلفنی داشت. ساعتی پیش از آغاز عملیات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم در توییتی نوشت که آمریکا از ابتدا نمی‌بایست در خاورمیانه حضور می‌یافت. ساعتی پیش از آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه، ارتش ایران از برگزاری یک رزمایشی که غیر مترقبه عنوان شده نزدیک مرز ترکیه اطلاع داد. به نوشته رسانه‌های ایران، این رزمایش بامداد امروز با حضور فرمانده کل ارتش در اطراف ارومیه آغاز شد. عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش درباره برگزاری این رزمایش به تلویزیون دولتی گفت:
لازم بود که ما در یک شرایط غیر مترقبه و بدون پیشبینی قبلی یک آزمونی بگیریم، ببینیم در چه حدی از آمادگی رزمی هستند، در چه حدی از تحرک هستند. و نیمه شب دیشب به یگانهای منطقه ابلاغ کردیم، ماموریتی رو بهشون محول کردیم و خواستیم که خودشون رو آماده کنن برای اجرای این ماموریت.
یگانهای واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش با پشتیبانی بالگردهای هوا نیروز در این رزمایش حضور دارند. در ارتباط با عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه، علی ماموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه به رادیو فردا میگوید:
بعد از آرام گرفتن مسئله داعش در سوریه و تمام شدنش، رقابت بین ترکیه و سوریه، رژیم سوریه در کنترل این منطقه شکل گرفته و کردها در واقع به نوعی قربانی این رقابت در این بین هست. تا اندکی پیش نیروهای آمریکایی در اینجا حضور داشتن و به نوعی ضامن بقای این منطقه جدای از بست نفوذ رژیم سوریه یا ترکیه در واقع بودن، اما آقای ترامپ دستور به تخلیه نیروها رو داده و گویا توافقاتی صورت گرفته بین ایالات متحده آمریکا و ترکیه که ترکیه امکان داخل شدن به مناطق رو پیدا بکنه. ترکیه فعلا قصد داره تا یک حدوده این مناطق رو در واقع وارد بشه درش نیروهای مربوط به خودش رو در اونجا بذاره، در واقع هم نیروهای ارتش ترکیه و هم نیروهای سوری نزدیک به ترکیه که همون ارتش آزاد در واقع هست. کردها از این مسئله به شدت ناراضی هستند و این رو گسترش نفوذ ترکیه علیه کردها و سرکوب کردن کردها میبینند. رژیم سوریه هم باز ناراضی هست از این وضعیت، چون خواهان بازگرداندن کنترل کامل بر کل خاک سوریه هست. نهایت امر توافقات کلی بین ترکیه و روسیه تعیین خواهد کرد که تا چه اندازه ترکیه توان داخل شدن در این مناطق و کنترل در واقع این مناطق رو پیدا بکنه. روسیه خواهان پشتیبانی از حکومت بشار اسد هست و بازگرداندن کنترل کامل خاک سوریه به بشار. در این حال روابط خوب اقتصادی با ترکیه داره، اونم نمیخواد به هم بزنه. آینده در واقع جاری نشان خواهد داد که روابط ترکیه و روسیه چگونه وضعیت آینده این مناطق رو تعیین خواهد کرد.
حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در مورد عملیات ارتش ترکیه در خاک سوریه به رادیو فردا اظهار داشته است.
هدف قائی ترکیه این هست که یک منطقه حائلی رو بین مرز ترکیه و سوریه به وجود بیاره، البته در داخل خاک سوریه به عرض 30 کیلومتر و به طول 480 کیلومتر. برای ایجاد این منطقه یک نیروی بسیار عظیمی از جانب ترکیه لازمه، ولی به باور من این کار رو تدریجی خواهد کرد. هدف از این به حساب منطقه حائل و عملیاتی رو که در شرق فرات میخواد انجام بده این هست که در وهله اول اون بودی که خود ترک‌ها گفتند 2 میلیون نفر از پناهجویان سوری رو از 3.6 میلیون در این منطقه اسکان بده و هدفش علاوه بر هدفهای نظامی و امنیتی در واقع هدف نهایی اون پراکندگی بافت کرداست که در اون منطقه حضور
دارد. حسین آریان بود، کارشناس مسعود نظامی در بریتانیا.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیر
میکنین جوری با خودت؟
اون اومدی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
You foresee any issues in working for a black man? Are you for real? Stay okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر، هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، امروز در جلسه هیئت دولت گفت که به عبارت وی با مقاومت حداکثری توانستند تحریم حداکثری را شکستند. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اختصاصی، در این خصوص به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های آقای روحانی و به خصوص خوشبینی ایشان به مقدار زیادی واقعا شگفت‌انگیزه، چون وقتی که اقتصاددان‌ها به وضعیت کنونی اقتصادی ایران نگاه میکنن اون رو بسیار بسیار بد میبینن. به نظر من این بدترین شرایط اقتصادی هست در ایران بعد از پایان جنگ ایران و عراق. کافیه که به آمار نرخ رشد در ایران نگاه بکنیم، میبینیم که بر اساس ارزیابیایی که هم محافل داخلی میگن هم محافل بین المللی، به احتمال قریب به یقین ما ممکنه امسال رشد منهای 6% داشته باشیم. تورم ایران که تورم نرخ رسمی میانگینش 42.7% که بعد از نرخ تورم سال 1374 بالاترین هست. همین چند روز پیش آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که طی 3-4 فصل گذشته نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران منهای 10% بوده و این خیلی خیلی وخیمه. یعنی وقتی که سرمایه گذاری این همه سقوط میکنه، نرخ رشد نه فقط الان پایین میاد بلکه طی سال آینده و سال بعدی هم پایین میاد. در این شرایط گفتن این که وضعیت خیلی خوبه و داریم به سر تحریم ها شکسته و غیره و غیره به نظر من واقعا عجیبه. این نکته هم بعد روش تأکید کرد که ما در دهه 1390 اولش که به اصطلاح اون تحریم های قبلی بود، نرخ رشد منفی بود، آخرش هم ما با رشد منفی روبرو هستیم. در مجموع یک دهه از دست رفته دیگر رو ما شاهدش هستیم در ایران که باید به اون توجه کرد.
فریدون خاوند بود، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه. 20:10 ایران، دیوارنگاره نوعی از رسانه شمارده شده است و راهی برای اطلاع رسانی به رهگذران یا برانگیختن کنجکاوی آنها. از همین رو پروژه با عنوان در ستایش آزادی زنان از دیوارنگاره برای اطلاع رسانی بیشتر درباره زندانی های عقیدتی در جمهوری اسلامی آغاز به کار کرده است. هانا کاویانی.
نزدیک به 3 دهه است که کوچه‌ای به نام کلاریون در شهر سان فرانسیسکو در غرب آمریکا میزبان پروژه‌ای به نام کمپ است. پروژه دیوارنگاره‌های کوچه کلاریون. پروژه‌ای که هدف آن حمایت و تولید محصولات هنری متنوع در حوزه اجتماعی است. در این 30 سال 10 هنرمند از سراسر دنیا دیوارنگاره‌هایی را در کوچه کلاریون ثبت کردند. این هفته اما چهره 7 زن زندانی در ایران مهمان این کوچه پر رفت آمد شده است. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، آتنا دائمی، فعال مدنی، نیلوفر بیانی، فعال حوزه محیط زیست، سپیده قلیان، فعال حقوق کارگران، زینب جلالیان، فعال کرد، شکوفه یداللهی از دراویش گنابادی و آزیتا رفیزاده از اساتید دانشگاه بهاییان. پروژه کمپ به همراه سازمان اتحاد برای ایران به مدت 1 ماه این فرصت را برای بازدید کنندگان فراهم می‌آورد تا درباره این زنان و فعالیت‌های آنها و وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاعات کسب کنند. امید کشتان از سازمان اتحاد برای ایران.
خانم شقایق سیروس، هنرمندی که چهره این 7 زن زندانی ایرانی رو توی این کوچه کلاریون شهر سان فرانسیسکو کشیده، قبلا هم یعنی حدود 5 سال پیش کار مشابهی کرده بود و چهره فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و سیمین دانشور رو کشیده بود. و خب از این جهت که اون نقاشی سابق ماندگار شده بود و تو این مدت توجه زیادی، حالا چه از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، چه از طریق حضور فیزیکی افراد و توریستایی که به اون کوچه می‌رفتن بهش شده بود، فکر می‌کنم میدیوم نقاشی انتخاب شد برای اینکه این کار و این ماندگاری تکرار بشه.
اتحاد برای ایران یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی مستقر در ایالت کالیفرنیای آمریکاست که هدف آن گسترش آزادی‌های مدنی در ایران است. از جمله فعالیت‌های این سازمان مشارکت در تهیه یک بانک اطلاعاتی درباره زندانیان در ایران است که در حال حاضر بیش از 60 زن زندانی را با اتهامات سیاسی و عقیدتی شناسایی کرده است. همزمان با افتتاح کمپین همبستگی با زنان زندانی در ایران با عنوان در ستایش زنان آزادی، اتحاد برای ایران از آغاز یک پروژه دیگر در حوزه فناوری‌های نوین نیز خبر داد. اپلیکیشن یا نرم افزاری با نام چهره‌های پنهان با هدف اطلاع رسانی درباره زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران. امید کشتان مدیر تکنولوژی در سازمان اتحاد برای ایران است.
این اپلیکیشن از تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده میکنه و کاربر در اماکن عمومی روی دیوارهای شهر و روی علامه راهنمای رانندگی از طریق این اپلیکیشن میتونه چهره زندانیان سیاسی ایرانی رو ببینه و اطلاعات مرتبط با اونها رو دریافت کنه.
این اپلیکیشن که نتیجه همکاری با گروهی با نام Snuggle for Survival است، با الهام از بازی‌های مانند پوکمون گو به زبان ساده به کاربر فرصت می‌دهد که مثلا با نگه داشتن تلفن همراهش در مقابل علامت ورود ممنوع در خیابان‌های شهر، به جای دایره قرمز و خط سفید میان آن، چهره یکی از زندانی‌های عقیدتی و سیاسی ایران را ببیند و درباره آنها بیشتر بخواند. تلاشی که این گروه میگوید برای فراموش نشدن چهره این زندانی ها پی گرفته شده است. چهره هایی که اگرچه یادآور روزهای سخت برای هر کدام از این زندانی هاست، اما همگی با لبخند و رنگ های شاد کشیده شدند.
دیوارنگاره در ستایش زنان آزادی در آمریکا هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. چکیده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.